به ساعت 13 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
پیشرفت علمی، پایه و لازمه قطعی پیشرفت همه جانبه و اقتدار یک ملته و تنها با دستیابی به قدرت و اقتداره که میتونیم از هویت، حیثیت، استقلال و عزت سرزمینمون در مقابل زورگویان و مستکبران حفاظت کنیم و منافع ملیمون رو حفظ کنیم. در هفته پژوهش قرار داریم و امروز با نام مدرسه بنیان پژوهش و فناوری نامگذاری شده. اگه دانش آموزانمون این اصول رو مورد توجه قرار بدن، بخش عمده ای از مسیر پیشرفت رو طی کردن. پیشرفت علمی همراه با خودباوری، امید به موفقیت و حرکت جهادگونه و رسیدن به مرجعیت علمی و نهایتاً حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری. اینها همه در کنار هم و با راهنمایی اهل پژوهش به حل مسائل کنونی و آینده کشور کمک میکنه و مسیر پیشرفت رو برای مردم سرزمینمون روشن و مهیا. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با احترام تقدیم میکنیم به تمام کسانی که در هر زمینه شغلی و فعالیتی که هستند از پژوهش و تحقیق برای رسیدن به نتایج درست‌تر و کامل‌تر کوتاهی نمی‌کنند.
به نام خدا. سلام، در آخرین هفته پاییزان از ایستگاه فرهیختگان سلام به شما مردم ایران، کهن سرزمینمان. با سرمای هوا چه می کنید؟ حتما شنیدید که قرار کاهش 10 تا 12 درجه دما تو بعضی مناطق اتفاق بیفته. خب همین امر مصرف گازو بیشتر میکنه. تصور کنید توی یه روز یا شب خیلی سرد به خونه برید به امید یه گرمای مطبوع و دلنشین، اما گاز و برق قطعه و شما نمیدونید چطور باید خودتون رو گرم کنید. اکاش قبل از اینکه کار به قطع شدن برسه خودمون تو مصرف مراعات کنیم و با صرفه‌جویی درست از واقعی شدن چنین صحنه‌ای پیشگیری کنیم. امید که دلتون گرم باشه به مهر عزیزان. ما امروز هم با بخش‌های گوناگون مجله شنیداری سرزمین من همراه شماییم. سخن سردبیر که مثل همیشه زنده تقدیمتون شد. بعد از اون چند خبر رو با هم مرور می‌کنیم. مهمترین رخدادهای تقویم رو در بخش یادها و یادگارها خواهیم شنید از مهمان و کارشناس ارجمند این بخش. رخدادهای اخیر منطقه رو در واقع از زبان آقای ساجدی در بخش آن سوی تاریخ میشنویم در بخش ایران من به استان کرمان سفر میکنیم و چند گفتگوی تلفنی دیگر هم داریم، هم درباره هفته حمل و نقل و پیشینه حمل و نقل در کشورمون و هم درباره هفته پژوهش.
امروز در سرزمین من
موزه هنرهای ملی ایران پس از 29 سال صاحب سردر شد. مدیر موزه هنرهای ملی ایران گفت از ابتدای فعالیت بهبود شرایط موزه و افزایش تعداد بازدید کنندگان در اولویت برنامه‌های ما بود. پس از 3 سال پیگیری مستمر موفق شدیم با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اخذ مجوزهای لازم تابلو موزه هنرهای ملی ایران را در کنار تابلو وزارت فرهنگ در ورودی این مجموعه نصب کنیم. در افتتاحیه 12 نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت، دیروز با حضور رئیس جمهور از 5 محصول دانش بنیان ایرانی رونمایی شد. فعالیت صنعتگران صنایع دستی در حرم‌های مطهر ایران و عراق، پژوهشگاه رنگ در حوزه کاشیکاری سنتی با استاد کاران آموزش دیده صنایع دستی و کاشی ساز در حرم‌های مطهر نجف، کربلا، قم و مشهد همکاری می‌کند. و نمایشگاه دستاوردهای زنان بوشهر گشایش یافت. مجری طرح‌های بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در استان بوشهر در حاشیه این نمایشگاه دستاوردهای زنان نان‌آور و نام‌آور شهرستان بوشهر که در ساحل بوشهر افتتاح شد گفت این نمایشگاه صنایع دستی زنان سرپرست خانوار در قالب 25 غرفه ایجاد شده که از این تعداد 22 غرفه از این غرفه ها بانوانی هستند که ذیل حمایت بنیاد برکت قرار گرفته و در سالهای گذشته از تسهیلات این مجموعه استفاده کرده. اینجا سرزمین من، مهد هنر و فرهنگ. همراهان همیشگی میدونن که ما هر روز پرسشی داریم که مجالی رو فراهم میکنه برای حضور پررنگتر مخاطبان ارزشمندمون در این برنامه رادیویی. پرسش امروز ما از این قراره: ارگ تاریخی راین در ماهان کرمان مربوط به چه دوره تاریخیه؟ همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم در بخش ایران من قرار هست این هفته به کرمان سفر کنیم و خب پرسش هامونم در همین حال و هواست. برای اینکه راحت تر به پاسخ برسید 3 گزینه هم داریم. گزینه 1 سامانیان، گزینه 2 ساسانیان یا گزینه 3 هخامنشیان. شماره یه پیام کوتاه ما 30558. 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. اونایی که به کرمان سفر کردن میتونن درباره دیدنی ها و جذابیت های این دیار هم برای ما و مخاطبامون بگن، در کنار پاسخگویی به پرسش برنامه بگن که به نظرشون بهترین فصل برای سفر به کرمان چه فصلیه و از بین همه جذابیت هایی که در کرمان دیار کریمان پیش روی گردشگران قرار میگیره، اونا بیشتر از چه بنا یا چه مجموعه یا کدام جذابیت لذت بردن؟
یادها و یادگارها.
هفته آخر پاییز هم از راه رسیده و به قول معروف حالا دیگه آخر پاییزه و وقت شمردن جوجه ها. امیدوارم تو حساب کتابای مادی و معنویمون کم نیاریم و پیش خودمون سر بلند باشیم. با جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ همراهیم تا برای ما از مهمترین رویدادهای تقویمی این روز بگن. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلفرد و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه در خدمتتون.
متشکرم آقای مختاری، خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1258 که در گذشت میرزا جعفر قزوینی هست. ایشون ابو هادی جعفر بودند که متولد حله عراق و پدرشون سید مهدی قزوینی از فقهای شهر بودن. ایشون تحصیلات دینیشون از پدر آغاز کردن، بعدن به نجف رفتن و شاگرد شیخ مرتضی انصاری و فاضل ایروانی بودن و بعد به حله برگشتن و ریاست مذهبی شهر رو پس از پدرشون به عهده گرفتن و ایشون شاعر، ادیب و فقیه بودن و آثاری هم دارن که از جمله آثاریشون کتاب اشراقات در منطق و تلویحات در فقه هست. ایشون در چنین روزی در سال 1258 در حله دنیا رفتن و پیکر ایشون به نجف اشرف منتقل شد و در حرم علوی به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1308 که در گذشت میرزا جواد خان سعدالدوله هست که سعدالدوله در واقع از شخصیت های پرحاشیه دوره قاجار و دوره مشروطه هست. ایشون فرزند حاجی میرزا جبار ناظم المحام بودند که در واقع خانواده اهل تجارت و بازرگانی بودند و ایشون تحصیلاتش رو در خوی انجام داد، بعد به تبریز اومد. در تبریز جذب دربار در واقع قاجار شد و برای آموزش تلگراف به تفلیس فرستاده شد و تلگرافچی تبریز شد تا اینکه مخبرالدوله که وزیر تلگراف بود ایشون رو به تهران آورد و دخترش رو به او داد و او داماد مخبرالدوله شد، ولی بعد از مدتی با دختر مخبرالدوله دچار اختلاف شد و کار به مشاجره و حتی ضرب و شتم دختر مخبرالدوله کشید و مخبرالدوله داماد رو احضار کرد، او رو به فلک بست و طلاق دخترش رو از او گرفت و این خودش در واقع منشأ یک سری کینه ها و عقده های سعد الدوله نسبت به خانواده مخبر الدوله شد و بعد از اینکه در واقع ایشون وزیر تجارت بود در زمان در واقع مشروط خواهی، ایشون از تجار حمایت کرد و به همین جهت به یزد تبعید شد. بعد از اینکه مشروطه شد، ایشون به عنوان نماینده اعیان اشراف به مجلس اول راه پیدا کرد و بسیار فرد مؤثری بود. خطابه های او در مجلس معروف بود، به طوری که به او ابوالمله می گفتن و کسی بود که خواهان پاسخگویی وزرا به مجلس شد و با تقی‌زاده و مستشار الدوله و حاج امین‌الزرد در تدوین متمم قانون اساسی نقش داشت. ولی وقتی سنی‌الدوله مرتضی قلی خان سنی‌الدوله برادر زن سابقش به ریاست مجلس انتخاب شد، ایشون از مخالفان مشروطه شد و در این باره کار رو به حد اعلی رسون تا جایی که مردم او رو ابوالعله خوندن در مقابل اون لقبی که قبلا به او داده بودن به عنوان ابوالمله. و این فردی که خب در مجلس اول، در ابتدای مجلس اول فرد مؤثری بود، کسی است که در اواخر دوره استبداد صغیر رئیس الوزراء میشه و بعد از فتح تهران به یک از سفارتخانه پناه میبره و با در واقع تضمین از کشور خارج میشه. بعد از 3 سال به ایران برگشت، چند باری هم تلاش کرد که رئیس الوزراء بشه اما موفق نشد. بعد از کودتای 3 اسفند 1299 مدتی رو در زندان سپری کرد و بعد دیگه به عنوان در واقع افراد رجال سلام سال خورده و مورد احترام یا وجیه المله شناخته می شد و نهایت در سال 1308 در چنین روزی از دنیا رفت. مناسبت بعد مربوط هست به سال 1329 که در گذشته شیخ مهدی واعظ خراسانی هست که ایشون به محدث کبیر، محدث شیعی هم معروف هستش، متولد مشهد بودن، فرزند حاج مولا احمد واعظ که چندین نسل ایشون در واقع به وعظ و خطاب معروف بودن و ایشون علاوه بر تحصیل فقه و اصول نزد شیخ مهدی کبیر و آخوند بمانعلی تمرین وعظ و خطابه کرد و از اونجایی که حافظه قوی داشتش، ایشون خیلی در شهر مشهد در واقع معروف شد خطابه هاش و سالها در ایوان رواق دارالسیاده در و شبستان گوهرشاد منبر می رفت. گفته می شه که ایشون بالای 3000 حدیث رو از حفظ بوده و همین به جا به کار بردن به جای احادیث در خطابه هاش رو بسیار برجسته کرده بود، به طوری که آیت الله گروجردی از ایشون تمجید کرده بود و انگام اعتراض مسجد گوهرشاد جزو در واقع فعالین بود که بعد از سرکوب اعتراض ایشون از مشهد خارج شد و 4 سال در عتبات بود که در اونجا هم در منازل مراجع تقلید منبر می‌داد و بعد از شهریور 1120 به توصیه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به ایران برگشت و در سفری که به تهران داشت در چنین روزی از دنیا رفت و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی بر پیکر ایشون نماز خوند و پیکر ایشون به مشهد منتقل شد و در حرم رضوی به خاک سپرده شد. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1366 که در گذشت سید مرتضی برقعی قومی هستش که ایشون سید ابوالحسن بودن، مشهور به سید مرتضی، و پدرشون سید عیسی ملقب به صدرالواعظین بودن، متولد قم و ایشون شاگردی مراجع و علمای مختلف از آیت الله مرشی نجفی، آیت الله ابوالفضل زاهدی قمی، آیت الله بروجردی و امام خمینی رو کرده بود، ولی در وعظ و خطابه ایشون بسیار مشهور بودند و کسی بود که در دوره قربت امام خمینی از امام خمینی نام می برد و همین باعث شد که حتی دستگیر بشه و منتقل بشه به تهران و ایشون در برهای مختلف همراه با نهضت امام خمینی بود و آثاری هم دارند که از آن جمله آثارشون اسرار الصلات هست، صحیفة الاسرار، گنجینه اسرار و معدن الابرار که در چند روزی در سال 1366 بر سر تصادف با اتومبیل از دنیا رفتن.
بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم و خداحافظتون.
خدا نگهدار شما باش.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوش درست، هر کیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه باب.
ارگ تاریخی راین در ماهان کرمان مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ سامانیان، ساسانیان یا هخامنشیان؟ پاسخ رو ارسال بفرمایید به 30558 یا با 22485 تماس بگیرید و ضمن پاسخ به این پرسش از تجربه‌ای که در سفر به کرمان احیاناً داشتید برامون بگید، اینکه کدام یک از جذابیت‌های تاریخی کرمان برای شما جالب بوده و همچنان در ذهنتون باقیه.
آن سوی تاریخ،
تحلیل سیاسی از مباحث مهم و رایج در علوم اجتماعی و سیاسی و جامعه‌ای که اساساً خودش رو ملزم به تفکر درباره پدیده‌های مختلف و تحلیل اونها بدونه، نحوه صحیح تفکر در مورد این پدیده‌ها براش مهم میشه و سوگیری صحیح‌تری هم خواهد داشت. یکی از رخدادها و اتفاقاتی که این روزها شاهدش هستیم ماجرای سوریه است و اتفاقاتی که درش افتاده. در آن سوی تاریخ امروز در حضور جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی هستیم تا برای ما از این مهم بگن و به طور مشخص از موضع گیری دیگر کشورها به ویژه کشورهای عربی درباره اتفاقات سوریه. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم مجری و شنوندگان ارجمند، برنامه خوبتون روز بخیر.
متشکرم، بفرمایید. خواهش می‌کنم
خدمت شما عرض کنم ما در سیر تحولات و تتبعاتی که کردیم در مورد سوریه یک مسئله هنوز مونده، موضع کشورهای عربی به خصوص خلیج فارس در زمینه چه خواهد بود. ببینید اگر با یک نگاه تحلیلی نگاه کنیم، موضع دولت ترکیه که عامل اصلی این ویرانی سوریه است، طرفداران اخوان المسلمینن. در میان کشورهای عربی خلیج فارس هم اثر اخوان المسلمینیه. پس آنچه که امروز حاکم هست به سوریه تفکرات اخوان المسلمین هست با هدایت قطر و ترکیه. در ترکیه گفتیم که 4 جریان قدرتمند وجود داره. یک سری کردهایی هستن که شمال ترکیه ان به نام YPG، اینا طرفداران ترکیه ان. یه سری کردهایی هستن که شرق ترکیه ان کنار دیرزور، اینا طرفدار آمریکان و عوامل گروه مهاجم در غرب ترکیه و در روزی ها و علوی ها در جنوب هستن که اسرائیل اومدن تا نهومه دمشق رو گرفتن. حالا اگر حکومت فعلی تنها حکومت بخواد در دست بگیره بدون احزاب دیگر، خروجی کار یه چیز شبیه طالبان در افغانستان میشه.
بله.
اگر بخوان گروه های دیگه به زور بگیرن، جنگ داخلی یک چیز شبیه لیبی میشه و سودان. این آینده سوریه است اگر بخوان اینطوری تقسیم کنن. این در حالی است که سهم عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس به دلیل تفکرات اخوان المسلمی که ترکیه داره اینجا خالی میمونه و اونها آروم نمیشینن تو این مسئله. همه اینها در حالی است که ترامپ در چند وقتی که میخواد بیاد تو کاخ سفید، ترامپ از تفکرات جیسیسم، یکی از رؤسای جمهور آمریکا در اوایل قرن 18 داره حمایت میکنه. اون تفکر چی میگه؟ میگه در یک چرخه آشوب خودتو بکش کنار، در این چرخه ناامنی یک نظم جدیدی به وجود میاد، تو از نظم غالب حمایت کن بدون اینکه چیزی متوجه تو هست، بدون اینکه تو مسئولیتی داشته باشی. الان ترامپ میگه ماشین نشسته کنار، دخالتی نداره، تو ببینی کی جریان میاد بالا، این از اون حمایت بکنه. اگر این تفکر حاکم بشه که به نظر میسه این داره اینجوری میاد، عملاً بسیاری از کشورهای عربی مثل عربستان، مثل امارات، مثل اینایی که از دور دستی بر آتش دارن، اینها نارام میمونن برای اینکه منافعشون در سوریه به خطر میفته. بنابراین فاصله شون رو با آمریکا یا حفظ میکنن. اما آمریکا برای اینکه این اتفاق نیفته مجبور کوتاه بیاد در زمینه بتواند منافع اونا رو حفظ کنه. خروجی کار چی میشه؟ کل حکومت سوریه، شما دیدید کسی که سلاح روش بذاره زمین، ظرف 3 روز فروپاشی میشه، ظرف 1 هفته از بین میره، یعنی ویرانش میکنن. این خاصیت گذاشتن زمین سلاح هست. آنچه که در آینده سوریه به نظر میرسه، اگر نتوانند به یک اجماع داخلی برسن، قطعا آن چیزی که در لیبی اتفاق افتاد رخ میده. به نظر نمیرسه یک عقلانیتی در گروه های مهاجم در سوریه باشه و اینجاست که کشورهای عربی بازنده این ماجرا میشن. هر آنچه که اتفاق افتاد، من یادمه که با مرحوم حافظ اسد، پدر همین بشار اسد، مصاحبه داشتم حدودی 25 سال پیش، بهش گفتم ممکنه اعراب، ممکنه آمریکایی‌ها به شما پیشنهاد بدن که شما بیا کوتاه، بیا از ایران جدا بشو، ما بهش جولان رو بهت میدیم. گفت هفته پیش فرانسوا میتران رو همین میزی که شما صندلی که شما نشسته بودین نشست، همین سوال از من پرسید. من بهش گفتم که آقای فرانسوا، روزگاری خواهد رسید که همه اعرابی که شما ازشون دم میزنی در برابر مان و این تهرانی که در کنار ما هست، یعنی آن روز میدید، امروز میدید. اما چه شد که بشار اسد نتوانست صبر کند و این نشان دهنده عبرت تاریخ است که به اون اشاره شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات جامعه شما و باهاتون خداحافظی
کنم. خیلی متشکرم، با اجازه شما، خداحافظ.
اینجا سرزمین من است، سرزمین اتحاد و استقامت. با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما هستیم، در حالی که ساعت 13:29 است و پرسش شما از این قرار: تاریخی راین در ماهان کرمان مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ سامانیان، ساسانیان یا هخامنشیان؟ 30558 و 220485 برای پاسخگویی در اختیار شماست.
سلام، جواب شما گزینه 2. خدا نگهدار.
پاسخ گزینه 2، خارج از آمل.
سلام، جواب گزینه 2، ساسانیان.
نوریزاد از تهران.
آقای مجید فراری زمین